استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین ملکی پاسخ گفتن به سوالات قرآنی شما. عزیزان دعوت میکنم 45 دقیقه بشنوید.
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدن.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بدن.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه مثل سارعی و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیم شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اعتینا. شناسنامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. کبود شعله ور آبی، سپید طلعت مهتابی، به خون نشستن تو امروز، به گل نشستن تو فردا. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها به عدد ما احاط به علمك. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. از این لحظات با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. ایام شهادت و سوگواری عصمت الله الکبرى حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها رو خدمت شما محبان و شیعیان آل الله از صمیم قلب تسلیت عرض میکنم و صلوات آغازین برنامه رو خاکسارانه نثار میکنیم به پیشگاه مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مطابق معمول برنامه پرسمان قرآنی در استودیوی برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل على محمد و آل محمد. بندم محضر از تالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت ایام را دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. حاج آقا این سر به ودیعت گذاشته شده در حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها که ما در صلوات ذکر میکنیم، این چی هست؟ بکنم با این بله. برنامه را آغاز کنیم که متبرکتر بشه برنامه.
حالا داجه به این که این سری که به ودیعه نهاده شده چیست، فرمایشات متعددی وجود داره. یکیش خود حضرت محسن سلام الله علیه است که ایحال اون شخصیت بسیار عزیز و عظیمی که میتونست اون شخصیت تحقق پیدا بکنه، ولی نامردان روزگار کشتن این عزیز رو. بعضی ها هم این رو میفرمایند، هم اسراری که در سینه زهرای مرضیه سلام علیها وجود داشت و اینها رو بیان نکرد. خب مستحضر هستید، حضرت ابتداعا یک مبارزه آشکار بر علیه کسانی که نسبت به امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام در از فتنه کردن، توطئه کردن، امامت را تبدیل به خلافت کردن، خلافت را هم از حضرت سلب کردن. خب خیلی اسرار در سینه حضرت بود، ابتدا اینها رو بیان میکرد، در خونه انصار و مهاجر میرفت، ولی بعد از اون وقتی که فهمید دشمن خیلی عمیق روایت گری کرده و روایت انحرافی رو داره است برای مردم انجام داده و جای قاتل و شهید رو عوض کردن به خاطر اون فضای رسانه‌ای که داشتن، حضرت شکل مبارزش رو تغییر داد و مبارزه، حالا عنوانش شهید مطهری تعبیرش اینه که مبارزه منفی آغاز کرد. حالا بعضی خیلی متوجه نمیشن مبارزه منفی یعنی به جای فریاد و افشاگری اعتراض را آغاز کرد، که با گریه هایش، با سکوت هایش، با ناله هایش به مردم داشت اعلام میکرد که این همه روایت از پدر عزیز من شما شنیدید که کسی که زهرا را اذیت کنه مرا اذیت کرده و کسی که مرا اذیت کنه خدا را اذیت کرده، و روایت اینچنینی داشت اعلام میکرد که بدانید ای جامعه امروز که زهرا اذیت شده، زهرا کتک خورده، زهرا از دست اینها ناراحته. لذا این حتی وقت ملاقات هم میگرفتن حضرت فرمود من که موافق نیستم، ولی علی جان خانه خانه توست، اگر میخوای اجازه بدی اجازه بده. و اون وقتی هم که آمدن حضرت روشو از اونها برگردان که در تاریخ برای همیشه این بماند که این کلام پیامبر عظیم و شأن که من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله، این اتفاق افتاد
پیدا کرد.
و شما جبهه حق و باطل رو ببینید، من معیارم، من علمم، مثل عمار که معیار بود که
از رسول در واقع اعلام کرد،
فهمود در هر جبهه‌ای که عمار باشه اون جبهه حقه. حالا اینم باز از مظلومیت از تعمیرها، مثلا حق یعنی علی، ولی میدونست حضرت که نسبت به از تعمیر چه جفاهایی میکنن، فهمود خیلی خوب عمار که همه قبول دارید، من میگم در هر جبهه‌ای که عمار باشه اون جبهه جبهه حقیست، در هر جبهه شهید بشه طرف مقابل باطله. که بعد اونها یک فضا ایجاد کردن، گفتن که عمار رو که ما نکشتیم، عمار رو علی کشت، به خاطر اینکه جنگ را انداخت بعد آمد، یعنی هر چیز رو وارونه میکرده، مثلا فضای مجازی که این روزا وجود داره حق رو ناحق میکنن. در صورت اون اسراری که در سینه حضرت هست اون را انشاءالله هست و جد فرزند خلف ایشان خواهد آمد و اونها رو برای بشریت بیان خواهد کرد
انشاءالله. خود حضرت سر الله هستند، همین که قبر مطهرشون هم مخفی است، خود اینم
خودش اعتراض، بله تشییع شبانه خودش، یعنی واقعا اگه کسی دنبال حق و حقیقت باشن خیلی علامت حضرت از زهرا سلام الله علیها از خودش گذاشته،
بله همه اینا نشان دهنده بالاخره نوع نارضایتی حضرت از
بله
وضعیت موجود بوده، که امیدوارم که خداوند توفیق بده که تحمل کنیم روی این نشانه ها و راه حق و حقیقت رو در مقابلش حاضر باشیم. خیلی متشکرم جناب استاد. به هر حال ایام شهادت حضرت صدیق طاهره ادای دین مختصری بود که به محضر حضرت انجام دادیم. ضمن عرض تسلیت مجدد همچنان دعوت میکنم که با برنامه پرسمان قرآنی همراه
باشید. فاطمیه آی رو کرا اربابمون بی مادر میشه فاطمیه هرچی گله یاسه تو دنیا پرپر میشه فاطمیه آی رو کرا اربابمون بی مادر میشه دلای بی تاب راهی کربلاشه مادر ارباب مادر نوکراشه دلای بیتاب راهی کربلاشه مادر ارباب مادر نوکراشه دستم به دامنت مادر کربلا میخوام مادر کربلا میخوام مادر کربلا دستم به دامن مادر کربلا میخوام مادر کربلا دستم به دامن
خب با برنامه پرسامان قرآنی در محضر شما هستیم. همونطور که مطلع هستید در ابتدای برنامه جناب استاد ملکی بحث مقدماتی رو دارن درباره آیات قرآن کریم با نگاه کشف دردها و درمانها از آیات قرآن. در سوره مارکه معارج بودیم و از این منبع فیاض و سرشار بهره می بردیم. جناب استاد آماده هستیم که ادامه بیان شما رو درباره سوره مارکه معارج بشنویم.
در شبت خب به آیه 14 رسیدیم. در یک جمله از باب درد و درمان که با این نگاه داریم یک مروری رسد به سوره های قرآن میکنیم، چون قرآن خودش رو موعظه نامیده، یک خودش رو ذکر نامیده، دو خودش رو شفا نامیده، سه و اسمای دیگری که خود قرآن وقتی خودش رو معرفی میکنه به این شکل معرفی میکنه. بنابراین تمام این آیات موعظه است، یعنی بیدارگره. تمام این آیات شفا بخشه. خب شفا در صورتی که طرف مریض باشه، موعظه در صورتی که انسان در خواب غفلت باشه. پس اصل بر اینه که انسان ها در خواب غفلتن و انبیا و کتب آسمانی آمدن تا انسانها را از خواب غفلت بیدار کنند. و باز اصل بر اینه که انسانها چون مربی نداشتن، امراضی در اینها وجود داشته باشه که قرآن آمده است که اون امراض روحی و روانی اونها رو شفا بده. بر این اساس سوره مارکه معارج تا آیه 14 در اصل داره این مطلب رو بیان میکنه، اونهایی که در مقابل خدای سبحان گردن فرازی میکنن و میگن اگر خدایا علی حق است پس عذابی بر من وارد کن، ببینم این درسته یا درست نیست. این مریضه. حالا این مریضی ها مقوله به تشکیک و درجه است، یعنی یکی از این درجه مریضیش 100ه، یکی 90ه، یکی، ولی مریضی مریضیه. این سوره معارج هم میخواهد مثل سوره های دیگه این امراض رو شفا بده. رسید به بحث قیامت و یک حقیقت رو بیان کرد که ای انسان، شما در این دنیا تحت عنوان پدر، مادر، رفیق، دوست، همسر، فرزند اینها رو دارید که روابط اجتماعی و خانوادگی تو رو در این دنیا تنظیم میکنه، اما اساس تو ای انسان این است که تو با اعمالت قرین هستی. و حتی من این رو عرض میکنم، این شاید حرف خود شخص بنده باشه، که خیلی از این رفاقت ها و دوستی ها که در بین فامیل و فرزند و پدر و پدر و فرزند و اینا هست بر اساس نیازهایی است که انسان در این دنیا داره. اگر در همین دنیا خیلی از این نیازها از طریق دیگر برآورده بشود، این دوستی ها به این اندازه ادامه پیدا نمیکنه. نمونش همینه که خیلی ها دوستانی داشتن ولی بعد از فرض کن 5 سال 10 سال این رفته جای دیگری، فضای دیگری، کلان دوستان رو فراموش کرده و دوستان دیگر رو اتخاذ کرده. این معنیش اینه که انسان ها نیازمندن، بر اساس نیازشان محبت میکنن به افراد. و به عبارت دیگه انسان ها تنهایند، همه انسان ها در این تنهایی، در این غم شریکند. برای اینکه از تنهایی در بیان، اون نیاز تنهایی برآورده بشود، این بحث مهر و محبتون انجام میدن. لذا این تجلیش در قیامت اینه که اون روز دیگه انسان از فرزندش، از همسرش، از پدرش، از همه فرار میکنه، به خاطر اینکه اونجا یک نیازی داره که هیچ کس نمیتونه اون نیاز رو برآورده کنه و دیگه هم فرصت نداره بخواد اونها رو جبران بکنه. این نکته رو قرآن بیان میکنه برای اینکه ماها رو متوجه این نکته بکنه که شما در آینده نزدیک، قیامت نزدیکه، دیگران اون رو بعید میبینن ولی خدای سبحانه فرمود ما اون رو قریب میبینیم.
بله.
بنابراین خیلی فاصله نیست، خیلی زیاد نیست. شما یه انسان به دنیا آمدی ولی دیگه مرگ نداری، بلکه از نشعه به نشعه دیگر منتقل میشوی. بنابراین تو اگر بدانی که پیش روی تو در آینده چه خطراتی تو رو تهدید میکنه، دست از این امراض برمیداری، دست از این لجاجت برمیداری، دست از این مخالفت ها برمیداری، دست از این بد اخلاقی ها برمیداری. حواست نیست، من آمدم با بیان این آیات به تو بگویم و حواست تو رو جمع کنم. خب مستظر هستید واقعا. بعضی وقتا بعضی از افراد وقتی یه نکته یه حرفی بزرگی بهش میزنه، این یه دفعه متنبه میشه و هر میشه، یعنی بر میگرده تو بم. قرآن میخواد این اتفاق بیفته، مثل فضیل ابن عیاض ها که با یه آیه قرآن متحول شدن، از آدم دزد گردنگی تبدیل شدن به یک عارف که همجوار با کعبه مقدسه شدن. خب اینجور افراد کم نیستن، منتها آمارشون ماها نداریم، آدمایی که متحول شده. قرآن آمده است تا اینکه این بیدارگری رو انجام بده و این شفا بخشی رو انجام بده تا اینکه در مسیر اصلی خودش قرار بگیره. وقتی مواجه شد با قبر و قیامت، اونجا دیگه شرمنده نباشه و گرفتار غبن و گرفتار حسرت نشه. لذاست که در آیات قبلی بحث این که و صاحبتهی و اخی و فصیلت هلتی تووی، از همه اینها فرار میکنه و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، حتی حاضری که تمام کسانی که در زمین هستن همه اینها رو به عنوان فدیه بده و او خودش نجات پیدا کنه. پس معلوم میشه این محبت هایی که تو این دنیا بود این بر اساس نیاز خودش بود، بلا به وقتش باشه حاضره همه رو بفروشه تا اینکه خودش نجات پیدا کنه. بعد اینجا دوباره کلا انها لذا، اینجوری نیست که هدیه بده نجات پیدا کنه، نه، اونجا جای فدیه دادن نیست، هدیه دادن نیست، بلکه شعله های جهنم او را دربر میگیره، نزاعتا للشوا، پوست او را میکنه، این آتشی که اونجا وجود داره. تدعو من ادبره و تولا، اونجاست که تدعو میخواند من، کسانی که ادبره و تبلا، کسانی که پشت به حق کردن و حق رو نپذیرفتن. آیه داره ما رو بیدار میکنه که دست از لجاجت، دست از تکبر، دست از بد بودن برداریم. و جمع فاوعا، خب این آدمی که ثروت جمع کرد و همه اینها رو نگه داشت برای اینکه یه روز به دردش بخوره، اما اینها به دردش نخواهد خورد. این تا اینجا یک پرده از تهدیدهایی که انسانی که ایمان به وحی داره، ایمان به قرآن داره، مؤمن است، این باید به این آیات ایمان داشته باشه و بگه نه این خبر 100% درسته و برای اینکه من گرفتار این مسائل نشوم نباید اینجا خطا کنم، نباید در مقابل خدا گردن فرازی بکنم. بعد یک فراز دیگه داره که نمیدونم فرصت هست یا نه، این دیگه یه مقدار بحثش جدا میشه،
اگر فهمید موکول کنیم به برنامه بعد. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. آیات هشدار دهنده است، آیات سوره مبارکه معارج که تا آیه 18 هم رو توی این چند جلسه جناب استاد ملکی توضیح فرمودن، آیات تا 18 هم سوره مبارکه معارج رو که در این جلسه جناب استاد ملکی دربارش توضیح دادن با صدای قاری هموطنمون جناب آقای خاکی با هم میشنویم.
يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا
روزی که آسمان ها چون فلز گداخته شود و کوها چون پشم زده گردد و هیچ دوست صمیمی از دوست صمیمی حال نپرسد، آنان را به ایشان نشان می دهند. گناهکار آرزو می کند که کاش برای رهایی از عذاب آن روز می توانست پسران خود را عوض بدهد و نیز همسرش و برادرش را و قبیله اش را که به او پناه می دهد و هر کرا که در روی زمین است همه را عوض می داد و آنگاه خود را رها می کرد. نه چنین است، آتش زبانه می کشد، پوست سر و اندام را برکننده است. هر کرا پشت کرده و روی برتافته و گرد آورده و انباشته و حسابش را نگاه داشته فرا می خواند.
پرسمان.
اما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ضراء اقرأ
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
متشکرم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. یک بار دیگر ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. بخش دوم برنامه که پاسخ به سوالات و شبهات شما در باره مسائل مختلف قرآنی هست آغاز میکنیم. قبل از آغاز این بخش راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. لطفاً در تماس و پیام خودتون قید بفرمایید که این تماس مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که راحت‌تر به دست ما برسه. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده درباره آیه‌ای از سوره مبارکه انعام سوال کردن. در آیه 98 سوره مبارکه انعام دو تعبیر آمده، مستقر و مستودع. خواستند که بفرمایید که مقصود از مستقر و مستودع چیست. قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم، آیه 98 سوره مبارکه انعام رو با صدای استاد عبدالعزیز حسان با هم بشنویم.
و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
او کسی است که شما را از یک نفس آفرید و شما دو گروه هستید، بعضی پایدار از نظر ایمان یا خلقت کامل و بعضی ناپایدار. ما آیات خود را برای کسانی که می‌فهمند تشریح نمودیم.
پرسمان،
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
آیه 98 سوره مارکه انعام بود که شنیدید. سوال شنونده عزیز این هست که مقصود از مستقر و مستودع در این آیه چیست؟
در این آیه من آیه دکتر، چون اون کسی که سوال کرده در جریان سوال هست، اما کسی که سوال نکرده الان ممکنه که این پاسخ خیلی به دردشون نخوره.
بله،
بذار اول این آیه رو من بخونم، ترجمه کنم. و هو الذی انشأکم من نفس واحده، اون خدا خدایی است که همه شما را از یک نفس واحد خلق کرد، یعنی از تا آدم، یعنی حوا را هم از آدم، از گل آدم در از سرشت. خب این فای تفریعه، فمستقرون و مستودعون.
بله،
یعنی اون افرادی که خلق کرده مستقر و مستودعه. مستقر یعنی پایدار، مستودع یعنی غیر پایدار، غیر ماندگار. سوال الان این شد که یعنی چی خدای سبحان همه شما را از یک نفس واحد خلق کرده پس مستقرند و مستودعند؟
ثابتند، مستقرن مستودع.
خب در این خصوص مفسرین فرمایشاتی دارن که من قابل جمع هم از دو سه تاشون که خیلی دقیقه به نظرم اونا رو عرض میکنم. یکی این که برخی از اینهایی که خلق کرده مستقرن، یعنی همه خلقتشون نهایی شده، حالا یا در رحم کاملا این نطفه همه اعضا و اندامش شکل گرفته و عنقریب است که به دنیا بیاد، یا نه به دنیا آمده صحیح و سالم به دنیا آمده و الان این انسانی که خلق کرده یا این موجودی که خلق کرده این دیگه مستقره، این دیگه هست. اما مستودع اون موجودی است که تمام اجزایش شکل نگرفته و حالا معلوم نیست که شکل بگیره، بنابراین قراری نداره تا اینکه اون اعضای دیگه‌ش هم شکل بگیره. این یک معنا،
یعنی مستقر در واقع میشه به جنینی که کامل شده
بحثا
تعبیر میشه و مستودع به جنین ناقص.
ناقص یا همون نطفه‌ای که حالا در صلب پدره.
بله،
اون هم علی حال استعداد انسان شدن رو داره، منتها دیگه الان در مرحله خودش نیست، در مرحله نهایی خودش نیست.
میشه گفتش که مستقر یعنی انسان بالفعل و مستودع انسان بالقوه مثلا. میشه
یا بالقوه یا نه بعضی از اجزایش یا بعضی از مراحلش طی شده. این یک به اصطلاح نکته. بعضی ها گفتن که فرمودن مستقر یعنی روح انسان، مستودع یعنی جسم انسان.
چرا؟
بخاطر این که روحش فقط بین نمیره، یعنی این بچه‌ای که روح درش دمیده شد این روح دیگه هست، اما جسمش چند روزی هست تو این دنیا و بعدش هم از بین میره.
یعنی این روحه که پای داره ولی جسم ودیعتیست.
ودیعتیست، آریتیست. بله، این هم یک نکته، چون همه اینا هم کاملا قابل تطبیق دیگه.
بله،
یعنی این انسانی که موجودی که خدای سبحان خلق کرده، حالا اینجا بس انسانه، از نفس واحد خلق کرده، این برخی از اینها مستقرن، برخی از اینها یا بخشی از اینها از حیث یک جسم مستودعن، از حیث روح مستقره، از حیث جسم مستودعه.
بله،
یا اون نوع تفسیر اول، برخی از اینها همه اجزاش کامل است و دیگه ثابت شده است، برخی از اینها نه، حالا همه اجزاش کامل نیست. نکته سوم فهمیدن فمستقرون و مستودعان برمیگرده به انسان‌های مؤمن و انسان‌های غیر مؤمن.
این چطور میشه؟
انسان‌هایی که ثابت الایمانن، انسان‌هایی که ایمان در اونها استقرار پیدا کرده،
آیش ایمان مستقر.
ها ایمان. لذا تو اون روایت هم داریم ما ایمان مستقر و ایمان مستودع داریم. که بعضی نه، حالا مثلا دو روزی، ده روزی، ده سالی این ایمان رو دارم، بعدش این ایمان رو از دست میدم به خاطری که به اون مراحل عالی ایمان خودشو نرسونده.
ایمانشو مستقر نشد.
نشده. توی قرآن یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. تثبیت همون یعنی استقرار.